خب مطلب مهمی که میخوام اینجا خدمتتون بخونم، بله، اینجا میگوید که علی رغم اتکای افراد قبیله های بادینشین به استقلال فردی، فردیت آنان بر اساس رابطه عصبیت پیوند متقابل استواری با مجموعه افراد قبیله داشت و فرد موظف بود به هنگام خطر وقتی قبیله از وی یاری میطلبید دعوت قبیله را اجابت کند و بدون یاری رساند، خواه افراد اون ظالم باشند خواه مظلوم. فزون بر این او وظیفه داشت که بخشی از مسئولیت اعمال دیگران را بر عهده گیرد و در پرداخت دیه برای کسی که از قبیله دیگر کشته شده بود یا در فدیه برای آزادی اسیران قبیله خود سهیم باشد. این دیه و فدیه و ببینید از قدیم در جامعه عرب بوده، اینا ابداع و اختراع اسلام نیست، در واقع سنت عرب جاهلی امروز همین لغات مصطلح است، جزیه و فدیه و اینها که آخوندها آوردن اینها مربوط است به روزگار جاهلی. از این رو جامعه قبیله‌ای مبتنی بر روح دموکراسی و مساوات بود و هر قبیله دارای مجلسی، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، جاهلی بوده این عرب و جاهلی، قبیله و هر قبیله دارای مجلسی متشکل از بزرگان قبیله بود و ریاست آن به عهده یکی از بزرگانی بود که افراد قبیله از میان خود برمیگزیدند، یعنی انتخاب می‌کردند و او را رئیس، شیخ، امیر و یا سید می‌خواندند. در انتخاب رئیس به قبیله شرایطی را مد نظر قرار می‌دادند، از جمله اینکه او باید از شریفترین مردان قبیله و متعصبترین، ثروتمندترین، مسنترین و بانفوذترین آنها باشد و نیز باید دارای خصلت‌ها و اوصاف پسندیده‌ای نظیر سخاوت، قدرت بیان، حلم و بردباری، تجربه و کارآزمودگی، دانش و دلاوری باشد. حالا بفرمایید که چرا اینا مولای متقیان حق مولای متقیان را خوردن؟ آقای مولای متقیان در مقابل شیوخ بزرگ عرب که یاران پیغمبر بودند مقامی نداشت در مقابل شیخ اکبر مثل ابوبکر. پس نشان میداد که عرب به نطفه مقدس معتقد نبوده. حالا ما ابتدا گفتیم اسپرم مقدس، یکم بی ادب‌تر شدیم، عرض کنم که گفتیم که عرض شد که ببخشید عذر میخوام از شما، بیضه مقدس. اینا اعتقاد نداشتن، اینها شخص رو مبتنی بر ویژگی های فردیش و لیاقت های فردیش انتخاب میکردن به رئیس. وقتی هم که پیغمبر فوت شده از دنیا رفته اینا بودن انتخاب کردن، گفتن این شیخ از همه لایق تره، پیغمبر هم نظر سوی او داشته، هر سبب که این سابقه آدم کشی کمتر داشت یا نداشت و این مولای متقیان قتال العرب بود، کسی بهش رأی نمیداد، مثل همین خلخالی که در آخر عمر از کنم همه آخوندهایی که بهش دستور کشتن از این فاصله گرفته بودن از این فاصله میگرفتن از این مولای متقیان. اینا رو باید بفهمیم ما چی بوده داستان. اما سیستم حکومت ایرانی مبتنی بر بیضه مقدس بوده 450 سال ساسانی. امروز هم یه عده هستن در همین لس‌آنجلس جستجوگر بیضه مقدس هستن. وقتی هم که این آیین اسلام را آوردن همون داستان و شیوهی که خودشان دوست داشتن، یعنی داستان اسپرم مقدس رو انداختن به دین. این امام فرزند اون امام، این امام فرزند اون امام، به وجهی که عرض کنم که بیشترین زیان رو از بیضه های مبارک مولای متقیان ایرانیا برده، کشیدن بدبختی سالی یک ماه برای خودش، بقیه 11 ماه هم برای اولاد احفادش که چون اینا نژاد تبار اون بودن اینا مقدس هستن، چون از اون نطفه از اون اسپرم هستن. ببین بدبختی نسبت رو ببینید، معصوم، اینا معصوم هستن، مثل همین عاشق گلستانی که معصوم هستن. میگه آقا این دیوانه است، این آقا این دیوانه است. نه خیر، شما نمیفهمید، اینو شما رو نمیفهمید، به جهت این که هر سبت که به نص جلی که ما در اختیار داریم که هیچی هم البته در اختیار ندارد، همش دروغ هست، هر سبت که این حضرت رسول آمده است جفر احمر و جفر ابیض رو که دوتا کیسه بود است داده است دست این پسر ابو طالب و در اونجا قرآن و زبور و اینا در این بوده است و باطن قرآن فقط یاد این داده و این هم یاد حسن و حسین داده و هر سبت که و قصه علا هازا. بنابراین ما به این اسپرم مقدس معتقد هستیم، نه تنها به اونا معتقد هستیم، هر جا یا آخوند گردن کلفت بیار مفخور خمس و زکات خوری که یه متر و نیم پارچه سیاه به کلش بسته باید در مقابلش تعظیم کنیم، چون این رفت میشه به اون دوتا بیزه. سیده جمهوری محترم اسلامی هم گویا بخشنامه میخواد بکنن یا کرده است که این بچه هایی که سعادت حسن بقیه بچه ها در مدرسه بازن، اینا اول وارد چند بین آخر کاری بشه. یه ادبار و نکبت از این بدتر من سراغ ندارم آقا جان. خود عربا هم اینقدر سفیه نشدن که ما شدیم. گفتن آقا همه خارج بودن، گروه های دیگر عربی آمدن در این اسلام، اینا گفتن آقا فضیلت به فرد، به شخص، نه به اسپر به مقدس. در همین روزگار ساسانی اگر این اعتقاد به این اسپرم مقدس و بیضه مقدس نبود، شاید ما گیر اینا نمیافتادیم. به جهت اینکه یک مرد بزرگ، دلیر، به بالا دراز و به اندام خشک، به گرد سرش جد موی چمشک، درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیاه کرده و تندگوی و سترگ، جهانجو چوبینه دارد لقب فردوسی فر بود، هم از پهلوانانش باشد مثل. یه همچین مرد بزرگی پیدا شد، عرض کنم در تیسفون داشت اقدامات اصلاحات میکرد. اینها گفتن نخیر، ما معتقدان بیضه ساسانی هستیم و کمک بهش نکردن، و اون فساد ساسانی در پایان کار سبب همین آمدن این دوستان دوزان مدینه شد مملکت ما. با روح دموکراسی، حتی روح آزاده عرب هم مغایرت داشته این داستان بیضه مقدس. بله، میگن اینا انتخاب میکردن، اینها کسی که از همه لایقتر بود. ملاحظه فرمان میخونم خدمتتون، این چه عقلی داشتن این آدمای بیابانی، جهلا، جهال، دوران جاهلی. بله، از جمله این که او باید از شریفترین مردان قبیله و متعصبترین، این یعنی غیرتمندترین، البته اینجا ثروتمندترین و مسنترین و بانفوذترین اونها باشد، و نیز باید دارای خصلت‌ها و اوصاف پسندین نظیر سخاوت، قدرت بیان، حلم بربادی، تجربه آموزی و دانش دلاوری باشد. چه بسا اگر لغزش کوچکی از وی سرزند، جنگ و ستیز برانگیزد یا مصائبی را برای قبیله و همپیمانانی در پی آورد که او را به زعامت برگزیدند. بله، زیرا اعصاب مردم قبیله چنان ظریف و حساس است که کوچکترین سخنی موجب تحریک ما می‌گردد، ببیشه اگر اون سخن اهانت به شرف و منزلت آنان تلقی شود. یعنی اینا به شرف معتقد بودند قول و فعل اینها درست بود، میهمان رو عزیز می‌داشتن، اکرم و ضیف ولو کان کافرن. گفتم که چراغ روشن می‌کردن، آتش روشن می‌کردن تو صحرا که یک میهمانی هست، سرگردان کسی هست، بیاد اونجا و استراحت کنه، غذای بخوره. اینا فضیلت‌های قبیله‌ای اینا بود که بعد از بین رفت. اینا شدن درندگان که خودشون سر خودشون می‌بریدن، چون ایدئولوگ شدن، به پول و قدرت رسیدن، فضیلت‌هاشون از بین رفت. این تاریخ عربه هموطن گرامی. خب بله، به همین علت افراد قبیله به بزرگواری شیخ و رئیس خود مینازند، و گاهی حجب شاعری درباره شیخ قبیله که از افراد ما منجر به جنگ میان قبیله این شیخ یا فرد با قبیله شاعر میشود. شاعر مقام بزرگی در حیات و منزلت قبیله دارد. اگر در قبیله شاعر برجسته‌ای ظهور کند، افراد قبیله های دیگر به تهنیت قبیله شاعر میآیند، میان تبریک میگویند که شما چه شاعری دارید، ما به شما درود میفرستیم بابت این شاعر. همچنین سخنوران و خطبا نقش مهمی در دفاع از قبیله و بزرگ و با اهمیت جلوه دادن آن در نزد دیگران یا در واداشتن قبیله به جنگ بر عهده دارند. فصاحت خطیب و قدرت اقناع او مردم را به اطاعت و فرمانداری از وی وامی داشت. مردم عصر جاهلی برای هر چیزی که همت‌های آن را برانگیزد، چشمانشون را به گشایت، افراد بی تفاوتشون را به قیام وادارد، به ترسویان اونها شهامت و جرأت بخشد، دلهاشون را سوار گرداند، غمهاشون را از دل بزداید، از عزتشان صیانت کند تا مورد اهانت قرار نگیرند، اونها را به گرفتن انتقام برانگیزد و از ننگ سلطه دیگران و ذلت و نابودی پرهیز دهد، اهمیت خاصی قائل بودند. به همین دلیل این عربای بیابان را که جاهلی بودن، هیچ کس اینا رو تسخیر نکرد. در تاریخ مدنیت ایران، روزگار اشکانی، ساسانی، غیره، هیچ کس نتوانست بین عربا رو بگیره، چون مردم آزادی بودن. در قبایل اونقدر هم ثروتمند نبودن که بیارزد لشکرکشی های گران که برمی مثلا مکه و مدینه رو بگیری. گرچه من فکر میکنم اگر ساسانیان آخر نیروهاشو گذاشته بودن این مکه و مدینه رو گرفته بودن، عرض کنم که آدماشو منتقل کردن به خراسان، دنیا از این شهر امروز راحت بود. ولی به هر صورت اینها مردمان آزادی بودند و به سلطه کسی نمیدادن. همین اعراب آزاد مدت 600 سال وقتی که اینها به الله معتقد شدند و زمینه عبودیت و تسلیم گسترده شد که ما کاری نیستیم، همش به دست اللهه، انا لله و انا الیه راجعون، اینا 600 سال اینا بردگان عثمانی شدن، ترکان عثمانی، همه اینا رو برده کرده بودن، مستعمره. در همون روزگاری که میرزا طی‌خان امیر کبیر از سوی ناصرالدین شاه رفته بود به عرض کنم برای این مناقشات ارضی که بود و گرفتاری که ایران عثمانی داشت، یکی از این پاشاهای عرب، پاشاهای عثمانی، عذر میخوام، در همین کربلا و اینها، این شیعیان چیز نمیدادن، مالیات نمیدادن، لعنت عمر میکردن. این پاشا ایستاده به نماز گفته خراب کنین، هر کسی سر یک ایرانی بیاره 10 دینار میدم. بسن به توپ 24-5 هزار نفر ایرانی سر بریدن اینا در همون منطقه. به وقتی هم که ایرانی کم هست سر خود ترکا رو میبردن جایزه بگیرن، چون اینها به نور اسلام منور شده بودن و عرض کنم دلاوریشون فراموش کرده بودن، دلاوریاشون فراموش کرده بودن، همه چیز به الله، مال به الله. خیلی خوب، بعد میگوید که مردم قبیله برای جاودان ساختن اعمال نیک و بزرگواری موروثی و مفاخر خود پس از شد بیش از هر چیزی دیگر به خطیب نیازمند بودن. عرض کردم هنر عرب شعرش بوده، چون چیز دیگری نداشته، نه اونجا وسیله‌ای بود برای نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، اینها که نبود، اینا بیابانگردان بودن، تنها هنرشون این دخل و تصرف ذهن در کلام بوده، شعر عرب. اینا از خطیب داشتن، عرض می شود که شاعر داشتن و بسیار بودن اینها در اطراف اکناف. رئیس قبیله نیز موثب به حمایت از ناتوانان بود و باید در خانه خود را به روی مسافران و میهمانان باز گذارد و از جانب نیازمندان و فقیران قبیله خود دیه بپردازد. فرمان شیخ قبیله برای همه افراد و قبیله مطاع و حکمش نافذ بود. فزون بر این از امتیازات دیگری نیز برخوردار بود، از جمله اینکه 1/4 غنایم از آن او بود و نیز می توانست پیش از تقسیم غنایم اون چرا دلخواهش بود برگزیند. فرماندهی سپاه نیز بابی بود و غنایمی که پیش از رویاروی دو لشکر در راه به دست می آمد به او تعلق داشت. خب پس ملاحظه می کنیم که عرب عادت داشته رئیس قبیله به 1/4 غنایم، یعنی غارت که می کردن جمع می کردن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به 1/5 رضایت داد. یعنی اینا بس عادت داشتن به این کار، مطابق سنت عرب رفتار کرده. یعنی اگر اسلام عزیز رو نگاه کنیم و با اندیشه دینی و عرض میکنم ایمانی بهش نزدیک نشویم و نگاه بکنیم، در میابیم که یک رونویسی است از تورات، التقاطی است از ادیان خیلی خیلی اندک مسیحی، و عرض کنم که سنت عرب، سنت عرب یعنی همین اعتقاد به قول و جن، بیا جن و اینها، مطلب شعرا که بسیار مهم بودن. ایشون اومده نفی کرده شعرا رو، و جالب این است که از صحبت که زمینی که شعرا رو نفی کرده، ایرانیان بزرگترین شعرا بودن، یعنی بیشتر شعرا در ایران بود اینها، و غنیمت، پس اینا هم حج میرفتن جنگ میکردن غنیمت میگرفتن، همه اینا رو آمده به نام الله نوشتن در اونجا. منتها رئیس قبیله 1/4 میگیره مطابق این کتاب. حضرتشان گفتن ما حالا با 1/5 عرض میکنم که رضایت میدهیم شما، و بقیهش هم که البته میدانید که بین سوار و چیز به نوبت نسبت 2/3 و 1/3 تقسیم میشد، کسی که یابو داشت، البته یابوها هم دزدیده بود یادمون نره، اینها خرجش بیشتر بود، اینها بیشتر میگیره، ولی رئیس 1/4. حضرتشون فرمودن ما 1/5 میگیریم، خمس میگیریم، که این خمس برای مال دزدی بوده. هموطن در تسنن خمس حرامه، مگر که شما یه گنج پیدا کنی یا بری دزدی در جنگ، وگر این نیست که کسی بره که مال حلال رو 1/5 بشه بده مولا، اینقدر منفعت نیست در هیچ کسبی که بشه 20%ش داد به آخوند. من اون خمست رو دادی؟ اینا آخوندهای رافضی عرض کنم که این صیغه و این خمس و تقیه، اینا عرض کنم که اینا رذیلت های آخوند رافضی است. مسلمان ها که بیشتر اعتقاد ندارن که خمس متعه و تقیه، به این ستا. این ستا عرض کنم که سبب نفرت این سواد اعظم مسلمین از شیعیان هست. شما دخترتون رو ساعتی کرایه میدین و عرض کنم که به آخونده خمس میدین، در حالی که خمس مال میدان جنگ بوده، مال مفت، خمس برای مال مفته، بادابر، نه که کسی بره کار بکنه، کد یمین عرق جبین و یک پنجمش بده به آخوند. به آخوند چی کار میکنه؟ اگر فردا در کشور ایران، در جهان، کناسا نرن سر کار، زندگی نمیگذره. شیشه برا نرن سر کار، زندگی نمیگذره. مکانیک ها نرن سر کار، زندگی نمیگذره. پمپ بنزین ها نرن سر کار، آخوند اگه نره سر کار، هیچ اتفاقی نمیفته، کار دنیا بهتر میشه. ببینید اینا چقدر اهمیت داره. با اون گردن های کلفت و اون شکم های حجیم و مفخور اشاره کرد وارتان. وارتان هم از باغ اخوندها دل خوشی نداره. عرض که با سپاس از شما هستند و شما همه هموطنان گرامی و بزرگوار سرتاسر گیتی و هموطنان گرامی در شمال عراق، کردستان عراق باشد. برنامه رو می‌بندم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.